سلام، به دومین قسمت از تک تحریر خوش اومدید. قبل از هر چیز واقعا تشکر میکنم از اینکه با پیامای گرمتون استقبال کردید از پروژه تک تحریر. خیلی لذت بخشه وقتی دیدم که خوشتون اومده و تک تحریر رو دوست دارید. بعضیا چقدر پیشنهاد دادن که چه کارهایی بکنیم که بهتر بشه، یا برای اون انرژی مثبت فرستادن. خیلی حس خوبی بود. میدونین، احساس کردم که همه یه تیمیم و چقدر این حس خوبی بود. طبق پیشنهاد خودتون قرار اول مبحث اپیزود قبل رو یک بار دوره کنیم و بعد بریم سراغ مطالب جدید. من یه توضیح مختصر میدم راجع به اپیزود قبلی که یادتون بمونه که راجع به چی حرف زدیم، و بعدش میریم سراغ مطالب جدیدی که تو این اپیزود میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما تو اپیزود قبلی گفتیم موسیقی ایرانی از 7 دستگاه و 5 آواز تشکیل شده. اسم دستگاه ها شور، ماهور، سگاه، چارگاه، راس پنجگاه، نوا و همایونه. آواز ها هم که 5 تا بود، ابو عطا و افشاری و بیت ترک و دشتی و بیت اصفهانه. حالا ما این 7 دستگاه و 5 آواز رو به 7 آپارتمان بزرگ و 5 تا آپارتمان کوچک تشبیه کردیم. طبقه همکف میشد مهمترین قسمت ساختمون که اسمش رو گذاشتیم چی؟ درآمد. پس مشخصه هر دستگاه و مهمترین قسمت هر دستگاه هم میشه درآمد. درآمد معنیش چی میشد؟ از در درآمدن. طبقه های هر ساختمان میشد گوشه های اصلی. گفتیم که هر گوشه اصلی ممکنه چند گوشه فرعی داشته باشه، دقیقا مثل اینکه هر طبقه چند تا واحد داره. بعد رفتیم سراغ شور و یه شاه کلید دادیم به نام کرشمه شور که با اون میتونید دستگاه شور رو تشخیص بدید. یه بیت شعر هم حفظ کردیم با ملودی کرشمه شور. مال کی بود؟ مال سعدی. اینش خیلی مهمه. حالا در کنار اینکه داریم بیت شعر رو حفظ میکنیم، بدونیم هم که مال کی بود. شعر چی بود؟ ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی. جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. این دوره اپیزود قبل. بریم برای شروع اپیزود جدید.
تو برده خورشید نو شب راه خود بیرون کنی.
الان یه شاه کلید داریم که یه بنده خدایی ادعا میکنه باهاش میشه دستگاه شور رو تشخیص داد. نمیدونیم راست میگه یا نه. آقا جان همیشه به ما گفتن الکی به کسی اعتماد نکن. از کجا معلوم راست بگی؟ اون که تصنیف آمان بود شاید شانسی در اومده بود. مثلا با آواز هم میشه مثال بزنی؟ با موسیقی بدون کلام هم میشه مثال بزنی؟ ببینیم آخه این به قول خودت شاه کلیدت کار میکنه؟ میگیم بله، ولی خب بذارید اول فرق آوازخوانی و تصنیف رو در موسیقی با کلام براتون بگم. چرا گفتم آوازخوانی؟ چون با پنج آواز که میشد بیت ترک و ابو عطا و دشتی و بیت اصفهان و افشاری قاطی نکنیدا. اینم که من هی این پنجتا رو تکرار میکنم برای اینه که توی ذهن شما حک بشه. پس یه بار دیگه هم تکرار میکنم: بیت ترک، ابو عطا، دشتی، بیات اصفهان و افشاری. پس اینا میشه آواز. آوازخوانی رو حالا براتون توضیح میدم. بریم ببینیم فرق آوازخوانی و تصنیف چیه. تخصصی نمیخوایم توضیح بدیم، ما در حد معمولی. تصنیف رایج‌ترین فرم در موسیقی ایرانیه که دارای وزن متریکه. ببینید دقت کنید چی گفتم؟ گفتم رایج‌ترین فرم در موسیقی ایرانی، یعنی باید با قواعد و قوانین دستگاه‌ها و آوازهای ایرانی مطابقت کنه، وگرنه که موسیقی ایرانی نمیشه. یه چیز دیگه هم گفتم: وزن متریک یا ریتم. حالا وزن متریک و ریتم چیه؟ چجوری باید بفهمیم؟ از کجا بفهمیم یه قطعه ریتم داره یا نداره؟ آسون ترین توضیح میشه این که آقا با این ملودی میشه دست زد. وقتی که با یه ملودی بتونی دست بزنی میشه این ملودی چی داره؟ ریتم داره. آوازخوانی چیه؟ یک فرم، قشنگ دقت کنین، یک فرم در موسیقی ایرانی با قواعد موسیقی ایرانی ولی بدون وزن متریک یا همون ریتم. یعنی چی؟ یعنی شما با فرم آوازخوانی نمیتونید دست بزنید. فرم آزادی داره. دقت کنید.
مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم.
گفتی که یادمون بره شاه کلید تو، برو سر اصل مطلب. یه تصنیف بذار، یه آواز بذار، یه موسیقی بی کلام ریتمیک بذار، یه موسیقی بی کلام با ریتم بذار که ببینیم این شاه کلید به دردمون میخوره یا نه. ما میگیم آقا چشم آقا جان، ما الان میذاریم. یه تصنیف میذارم پشتش خودم کرشمه شور رو در همون فضا میخونم، یا آواز میذارم باز خودم میخونم با بی کلام ها هم همینطور. فقط یه شرط داره، این که شما موسیقی با کلام رو که شنیدی شعرش رو حفظ کنی. اگه تونستی با ملودی هم شعرش رو حفظ کنی که چه بهتر. اون وقت با یه تیر دو نشون زدی دیگه، هم یه شعر از شعرای بزرگ کشورمون رو حفظ کردی، هم شاید یه شاه کلید دیگه هم بذاری گوشه جیبت.
تا من آن نرگس مست تو دیدم، دین و دل دادم و مهرت خریدم، ترسم از آن که وفایت نبینم، بس جفا دیدم و مهنت کشیدم، تا من آن نرگس مست تو دیدم، دین و دل دادم و مهرت خریدم، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست و صورتند و تو جانی.
حالا یه دونه آواز گوش بدیم.
خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان. ایده گفته خبر ندارد سر بر کنار جانم، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست و صورتند و تو جانی.
حالا بشنوید قطعه ضرب اصول رو که در ردیف موسیقی ایرانی هم هست و حتی سعدی و حافظ در دیوانشون ازش اسم بردن. سعدی میگه به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر، چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. دیدید شاه کلیده خوب کار میکنه، من که علکی بهتون نمیگم. حالا بیاین شعرها رو با هم یه مرور بکنیم ببینیم چیا بود. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. خوبی شعر اینجوریه که میتونی برداشت شخصی خودتو بگی و باش حال کنی. من خودم همیشه برای خودم یه فضا سازی میکنم و بعدش تفسیرش میکنم. نمیدونم درسته یا نه اون تفسیرم ها، ولی حس خوب میگیرم باش دیگه. شما هم از این بیتای شعر تفسیرتون رو برام بنویسید، چون مطمئنم تفسیرهای مختلفی میشنوم. برای این بیت من اینجوری تصور میکنم که دیدین با کسی که دوستش دارین یهو چشم تو چشم میشین، دلتون یهو میریزه، بعد توی دل اینجوریه که داره مثلا مثل آش نظری مثلا خال اقدس مثلا میجوشه. تصور کنید نگاه تو نگاه دوخته شده و حالا حافظ داره میگه مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم. یعنی این چشما که داره اینجوری دلبرانه به من نگاه میکنه اون آش نظریه بود، داره بیشتر داره این جوشششو بیشتر میکنه. زیادت میکنی دردم درد نیستا، میدونین اگه هم درده درد شیرینیه. خلاصه تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم، اینم که مشخصه. ولی خیلی قشنگه واقعا، ببینین چجوری توصیف کرده این حال آدمو، واقعا قشنگه. بریم سراغ بیت بعدی که گوش دادیم. تا من و نرگس مست تو دیدم، دین و دل دادم و مهرت خریدم. ترسم آخر که وفایت نبینم، بس جفا دیدم و مهنت کشیدم. خب این شعر اول بگم که از امیر جاهده. امیر جاهد هم شاعر بوده هم تصنیف ساز بزرگ کشورمون. ما هم که معنی تصنیف رو دیگه بلدیم دیگه، تو این اپیزود توضیح دادیم، نپرسم دیگه ازتون. تا من آن نرگس مست تو دیدم، اینجا چشمای معشوق تشبیه شده به نرگس مست. حالا یادتون باشه وقتی میخواین دلبری کنین نرگس مست رو میتونین به کار ببرین و دیگه بالاخره. میگه تا من اون چشمای دیوونه کننده رو دیدم، دین و دل دادم و مهرت خریدم. ترسم از آن که وفایت نبینم، بس جفا دیدم و مهنت کشیدم. مهنت کشیدن هم یعنی سختی کشیدن، رنج بردن. شعر بعدی. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان. این شعر مال سعدیه، خیلی قشنگه. یکی اینجوری برداشت میکنه که کسی که چیزی نمیدونه از این جامعه و تا تو خونش توی جای گرم و نرمشه خبر نداره که اونایی که دارن زحمت میکشن و سختی میکشن و به قول امیر جاهد مهنت میکشن برای یه لقمه نون چه سختی دارن میکشن. یکی دیگه برداشت میکنه کسی که سرش رو گذاشته کنار یارش و خوابیده و حس خیلی خوبی هم داره و زمان براش مثل نور میگذره، نمیفهمه اون پاسبان بیرون توی سرما شب براش خیلی درازه و اصلا نمیگذره. ولی خب گفتم دیگه، من دوست دارم فضای خودم رو بسازم. من دوست دارم اینجوری فکر کنم که توی این بیت سعدی کنار معشوقش خوابیده بود و تا صبح بیدار بوده و پلک رو هم نذاشته، نه اینکه زرج بکشه ها، خوابش می اومده ولی داشته کیف میکرده از اینکه معشوقش راحت خوابیده. خیلی حس خوبیه. اینجا بوده که این بیت رو گفته که خفته خبر ندارد، یعنی معشوق من، تویی که کنار من خوابیدی، کنار من سعدی راحت راحت خوابیدی و من دارم ازت مواظبت میکنم اینه یه پاسبان که تا صبح تو بتونی راحت بخوابی. با اینکه خودم هم خوابم میادا، لذت مواظبت کردن از تو، بالا سرت بیدار بودن برام خیلی بیشتر از خوابیدنه. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد بر چشم پاسبان.
خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد کین شب دراز باشد بر چشم پاسبان. کین شب دراز باشد بر چشم پاسبان.
خیلی ممنونم که به این قسمت از پادکست رادیو چهشره هم گوش دادید. امیدوارم که از این قسمت هم راضی بوده باشید. اول این اعتراف رو بکنم که من نه توی زمینه موسیقی، نه توی شعر و نه توی هیچ چیز دیگه هیچ ادعایی نه داشته و نه دارم. فقط میخوام مثل یه قطره ای از دریا کمکی کرده باشم به موسیقی کشورم و فرهنگ کشورم. همین. ممکنه توی این راه هزاران اشتباه بکنم و امیدوارم شما اشتباهاتم رو متذکر بشید و به من توی این راه کمک کنید. این استای ما رو به آدرس رادیو آندرلاین چهچهه میتونید دنبال کنید. اگه شما هم خواستید برای دوستاتون توی فضای مجازی موسیقی خوب بذارید، شعر خوب بذارید و کمک کنید دیگه. اگر هم دوست داشتید پادکست ما رو به دیگران معرفی کنید. و حتما که منتظر نظرها و پیشنهاداتون هستم و همچنین منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید. Thank you.